بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بفرستید. در بحث آداب قلبیه نماز بودیم که ما چه کنیم تا در قلبمون یه راهی به باطن نماز باز بشه، که اگر حق تعالی در ما این عنایت رو کردند و ارتباط قلبی با نماز پیدا شد، کم کم به ملکوت نماز هم ما رو راه میدن، که اگر ما رو راه بدن کم کم از اسرار و ملکوت نماز یه چیزی حالیمون میشه. درباره آداب قلبی نماز یه بحث رو سابقا مطرح کرده بودم که انسان به این دلش این باور رو بیاره در محضر خداییست عزیز، به تمام معنا عزیز و عظیم، و خودشم ذلیلیست در این محضر به تمام معنا ذلیل، گدای محضی در برابر غنی مطلقی، جهل محضی در قبال علم بی نهایتی، عجز محضی در قبال قدرت بی نهایتی. خب این که در واقع برگشت میکنه به اون حالت عز محضر و عزیز بودن حضور و ذلت خود انسان مصلی. در این بار اجمالا یه حرفایی زده شد. در بحث دیشب که وارد شدیم درباره اون حالت خشوع بود. خشوع رو عرض کرده بودم اگر اون حالت خضوع همراه با جلوه محبت یا همراه با جلوه خوف باشه، چون خوف و محبت امر قلبیه، خضوع با این دوتا جلوه به خشوع تبدیل میشه و انسان حالات انسان متفاوته. بعضی ها باطنشون باطن حبیست، با جلوه محبت این باطن لرزان میشه. بعضی باطن ها باطن خوفیست، با جلوه خوف این باطن لرزان میشه. این جلوه محبت و جلوه خوف رو به دو تعبیر دیگه آوردن، به تعبیر جلوه جمال و جلوه جلال. و لذا برای بعضی ها جلوه جمال که همون جلوه محبته بر انسان یه جذبه خاصی داره. اگر اون جذبه بر انسان بیاد جلو، انسان در اقبال این جذبه می لرزه، حالت خاصی به او دست میده. بعضی ها در قبال جلوه جلال، جلوه خوب، یه جذب خاصی دارن که اگر اون جذب جلو بیاد اونجا میلرزن. بر همین حق تعالی در آیات قرآن هم آیات محبت و بهشت و عزتای بهشت رو مطرح میکنن، هم در بعضی جهنم و عذاب جهنم و ملاد و شداد و حرف رو مطرح میکنن. تا باطن انسان هر جذبه ای را میپذیره آیاتی براش باشه که با اون آیات اولا بلرزونه. پیغمبرم هم بشیر است و هم نذیر است. جنبه بشیر جلوه های بهشت، جلوه جمال، جلوه محبت. جنبه نذیر آیات عذاب، جلوه جلال، جلوه خوف. تا هر کی باطن حرف و می هست یه جذبه باشه برای او. البته توی پرانتز این نکته را فراموش نکنید، این جلوه جلال و جلوه جمال حق تعالی هر دو عین ذات حق تعالی است. برای اینکه ما ذات بسیط محض، مرکب نیست، نعوذ بالله، ابعاد نداره. علم عین ذات، قدرت عین ذات، ذات عین علم، عین قدرت. و رضا خود جلوه محبت هم خالی از خوف نیست، جلوه خوف هم خالی از محبت نیست. اینجور نیست که انسان فقط جلوه جمال بگیره او رو با خوف کاری نباشه، فقط جلوه خوف بگیره او رو با جمال کاری نباشه. این ذات هم جلال دارد هم جمال دارد، عین ذات است. و لذا او که بسیط محضه، این منم که در اون بسیط محض کدوم جلوه منو بگیره، منو بلرزونه، منو تکون بده. در این باره دیشب مقداری صحبت کردیم، حالا یه خود از این جلوه جلال و جمال به خودمون بیاییم، در این میدان ما چه کار هستیم؟ این جذب جلوه جمال و جذب جلوه جلال، این به یک کشفی نیازمنده. ولو مرحله اول کشف، او را کشف علمی میگن، که از این مرحله بره بالاتر کشف عینیه، از این مرحله بره بالاتر اون کشف حقیقیست که همه ابعاد انسان رو در بر میگیره. اما این درک جذبه گام اولش همون کشف علمیه. برای ما بیچاره ها که از این کشف ها نیست، از این جلوه ها نیست، پس ما باید چی کار بکنیم؟ به تعبیر امام محمد رحمت الله علیه فرمودن، اونایی را که این جذبه ها، این کشف ها براش نیست، باید تو مراحل علمیش برن جلو. از نظر علمی بخون یه باورهایی بیارن که تا این باورها کانال باز کنه اینها رو را بندازه. چون اگر انسان اون حالت علمی هم نداشته باشه، از کشف که خبری نیست، از جلوه و جذبشن که خبری نیست، اگر از علمشن خبری نباشد، این کجا باید راه پیدا کنه؟ کدوم مسیر میخواد بره؟ کدوم کانال میخواد بره؟ کدوم منزلگاه میخواد بره تا راه بیفته؟ لذا باید بریم یک مقداری در اون جنبه های علمی از خودمون اون باور علمی رو که گام اول درست کنیم. باید برای تقریب ذهن عرض میکنم، به عنوان مثال کسی مثلا از تهران آمده برای قم، خب یه درس اخلاق مثلا بیاد. خب گفت اگه مثلا درس اخلاقی بفرست، حالا تو فاطمیه مثل اینجا هست، اما ندونه فاطمیه کجا هست، آیا شمال قمه، جنوب قمه، شرق قمه، غرب قمه، مرکز قمه کجاست، خب ندونه کجا میخواد بره. این باید بدونه مکان کجاست، کدوم خیابون به اون مکان میرسه، از خیابون میاد تا به این مکان برسه. خب اگر بنده میخوام تو وادی جد و خشوع برم، ندونم منزلگاه کجاست، کانالش چی، خب نمیتونه به مقصد برسم. برای همین امامت فرمودن باید بریم در بحث علمیش. در سوره مؤمنون هم آیه اول داره، قد افلح المؤمنون، اهل ایمان اهل فلاح، اهل نجاتن. خب حالا اگه اهل ایمان اهل فلاح هستن، این اهل ایمان و مؤمنین علامتشون چیه؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونایی که در نماز حال خشوع دارن. خب پس تا اینجا همین دوتا آیه اول سوره برای اهل فلاح اهل ایمان را مثال زدن، بعد بر اهل ایمان علامت بیان کردن. میخوای ببینی اهل ایمان کیا هستن؟ علامت اول اهل خشوع هستن. خب اگر خشوع بود اون اهل ایمان بودن به مسلمه، علامت آمد زی علامت میاد. خب اگر خشوع در کار نبود علامتش چیه؟ یا از ایمان خبری نبود، یا ایمان اونقدر ضعیف بوده به خشوع انسان را نکشونده. لذا تا اینجا فهمیدیم علامت اهل ایمان خشوع در باطنه. آیا حالا جنب علمی را ما فهمیدیم که برای اهل ایمان خشوع علامته، آیا جنب علمی کفایت میکنه؟ خب مسلم نه. چرا؟ برای این که این جنبه علمی علمه، این علمه باید یه پله بیاد بالاتر به باور باید تبدیل بشه. چون تا جنبه علمی هست باور عقلیه، اگر بیاد از باور عقلی به باور دل، معمولا عامه افراد اینها بر جنبه علمی مسلطند. اما اگر باور عقلی شد باور دل، باور دل بر آدم مسلطه. یه دونه ماری هست، جا بده این فرم مار اگر سرش اینجور باشه، خط خال اینجور باشه، این مار سمی خطرناکیه. بعد این به باور اومد نزدیک مار نمیری، میگه اما یه بار نیستن به همه یه نیش کار بنده تمامه. باور که آمد برای پرهیزم در کنارش میاد. و رضا انسان باید این باور علمی را بکشونه به باور قلبی. من همینجا یه پرانتز کوتاه باز کنم، اینو توی پرانتز ببینید. این باور قلبی ای را که الان داریم بحث میکنیم و این باور قلبی غیر باور علمیه، باور علمی استدلال برهان و دلیل نیازه. همینجا به آیه قرآن دلیل میاریم، علامت اهل ایمان خشوع در باطنه، اگر خشوع بود ایمان بود، خشوع منتفی ایمان منتفی، این بحث علمیه. منتها اگر بناست به باور دل راه پیدا کنه، تو استدلال نباید برید، عمر باور عقله. و چون باور دل یک موضوعست، باور عقل یک موضوع دیگه هست، دو تا کانال دارن. برای باور عقلی استدلال و برهان نیازه، برای باور دل برهان کار نمی کنه. پس چه باید کرد؟ باید برای باور دل، این عیزان میگم حتما عمل بش بکنید، حتما براتون خودتون محسوس میشه، براتون برای باور دل حتما آنچه که شهر فره بود نکنید نکنید، پرمود بکنید بکنید، یعنی محرمات رو ترک کنید، واجبات رو انجام بدید. با ترک حرام به این دل ظلمت وارد نمیشه، با عمل واجبات به این دل نور وارد میشه. ظلمت که نیاد، نور که بیاد تو، کم کم این نور به این باطن راه پیدا کرده، اون حجاب باطن رو کنار میده. حجاب که بره کنار، کم کم به این دل باور میشینه. مثالی ارکان برای مثال، این دست راست من های پارچی هست، پشت اون پارچه کیه؟ انسانی هست یا نیست؟ نمیدونم. خب تا انسان نیست بنده یقین ندارم پشت پارچه کیه. حالا اگه این پارچه بره کنار من ببینم حالا هستن نیستن، چه میکنم؟ ببینم، یقینم پیدا میکنم. من اینه همین که اینجا پارچه هست، چون نمیبینم باور ندارم، پارچه بره کنار میبینم باور میکنم، این همین دل و حجاب دل. اگه حجاب دل باشه ندیدنه، تا ندیدنه عدم باوره. حجاب بره کنار دیدنه، با دیدن باوره. پس اگر انسانی ولو هنوز باور عقلیش به باور دل نیومد، این دوتا کار رو انجام بده، واجبات انجام بده، محرمات رو ترک کنه، به این دل نور سرازیری بکنه، کم کم باور عقلی میاد به باور قلبیش. حالا که آمد به باور قلبی، کار تمومه؟ نه. چرا کار تموم نیست؟ من چند تا مورد براتون عرض کنم. آی به باور دل که کار تموم نیست، شیطان لعنت الله علیه خیلی نکات رو باور دل براش بود. مثلا وقتی که شیطان رو حق تعالی خلق کرد، اما این شیطان میدونید که شیطان لقبه و اصلا لفظ شیطان یه اصطلاحیه و اصطلاح مال هر کسی است که بعد از ارتکاب گناه جای توبه کردن در گناه جری تر بشه. بین میگن شیطان اگه یه انسانی گناه کنه بعد گناه جای توبه و ندامت جری بشه، میگن شیطان انسی. اگر همینو جنی باشه، جن یه گناه انجام بده بعد گناه جای ندامت تو گناه جری، میگن شیطان جنی. قرآن شیاطین الانس والجن، هم تو انس شیطان داریم هم تو جن شیطان داریم. شیطان لقبه برای هر کسی حالش این حال باشه. بده خداوند این ابلیس رو، این شیطان رو، این جن رو که آفرید و دی فرمان به سجده آدم صادر کرد، به خدا چی از کرد؟ خدایا خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من از آتشم، آدم از گل، بالاترم، رضا سجده نمی کنم. همی خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، پس خدا را قبول داشت، خلقتشم قبول داشت. انسان از چیه؟ خود از چیه؟ اینم قبول داشت. قبل اینکه به تکبر و عبای از سجده دست پیدا کنه، اون عبادت های سنگین که انجام داد، حالا رفعت مقام به او داد، او رو با ملکه همجوار کرد، پس ملکه رو همه رو دید، با ملکه همجوارم بود، با عمدی خدا رو عبادت می کردند. بعد از اینکه از قضیه سجده عبا کرد، حق تعالی یا ابلیس، ما منعک ان تسجده لما خلقت بیده ای، آی ابلیس چرا سجده نمی کنی؟ آنچه که من باید قدرتم آفریدم، پس خودم او تکلم با او کرد، هم تکلم خدا را دید، هم خلقت خدا را دید، هم ملائکه را دید، هم با ملائکه هم جوار بود، هم اثر عبادت را دید که از اجن، از اجنه بود، از جن بود، که وقتی از جن بود با عبادت ترفیع مقام گرفته آمده بالا، همه را دید. قیامتم باور داشت. چرا؟ و دی فرمودن حق داره که اخرش فه انگر رجیم از درک بر بین برو گم شو، گفت که خدایا انورنی الایام یا بسون، به من مهلت بده تا روز قیامت. فرمود که انکه من المنذرین الایام الوقت المعلوم، بد مهلت میدم تا وقت معلوم نه تا روز قیامت، که وقت معلوم در روایت داره ظهور مولای ماست، تا قبل تا ظهور مولا بد مهلت میدم تا قیامتش نه، که دنده بجه روایت داریم و دی حضرت ظهور کنن شیطان در این جنگی نابود میشه. خب پس قیامت هم قبول داشتش. در کتاب مدینة المعاجز بار محدث بحرانی شیر آنجا مطالعه بفرمایید، یه با گفت خدایا حالا ما از درگاه رانده شدیم و کالمون به اینجا کشید و اهل عذابم شدیم، آیا خدایا از من خبیسترم خلق کردی؟ از من بدترم آفریدی؟ بمودن آری. گفت کی هست؟ خداوند ملکی را مأمور کرد که با این خبیث برن توی جهنم، که با همراهی ملک آتش بینا ضربه نرسونه، که بعد خود شیطان داره در روایت که به بعد طبقات رسید آنقدر شعله و زفیر جهنم عظیم و عجیب بود، یه بکرات من حساب کردم که شاید اون جهنم اون شعله ها اونقدر عظیم باشه که من و این ملک رو با هم نابود کنه، اونو بردم به ته جهنم و یه عده جاش اینجاست، اونایی را که به زهرا ظلم کردن، به علی مرتضی سلام الله علیه ظلم کردن، جایی دینه این از را خبیث دارن. خود جهنم را هم با این که میدونه صحنه را دید، طبقات را دید، همه را عدم دید. بحث علمی نیست که فقط بدادن، نه صحنه ها را دید، ملائکه را دید، جهنم را دید، با خدا صحبت کرد، خدا با او صحبت کردن، همه حرف را دید. اما چرا از زمره کفار قرار گرفت؟ آیه قرآن ابا واستکبره و کان من الکافرین. چرا؟ برای اینکه اون باورهای علمی که براش بود در بعضیم به باور قلبم دست پیدا کرد، اما باور قلب یه التزاماتی بود همراهش باشه، اگر اون التزام ها ملتزم بشه حالش برمیگرده. این قرآن داره و جهدو به ها و استیقنت هم انفس هم، استیقنت اون حال یقین، نفسشون به یقین رسید اما با جهدو انکار میکردن، حال قبول نمیکردن. خب یقین داره، یقین هم باور قلبه، با وجود باور دل با جهدو به ها انکار میکردن، زیروار نمیرفتن. پس گام اول مرحله علمی، آدم بیاد بالاتر، مرحله علمی را بکشونه به مرحله قلبی و باور قلبی، بعدم بیاد جلوتر در خودی حال التزامی ایجاد بکنه که من باید این کار را بکنم، باید این کار را نکنم، تا او حال التزام باعث بشه اون باور قلبی منقلبش کنه، از این رو به اون رو برگردونه، و اگه اون التزام نباشه باور قلبی هم در بعض صورت ها آدم رو منقلب نمی کنه. خب اگر این کار ادامه دار شد، کم کم در انسان اون حال خشوع که مراد بود کم کم به وجود میاد. در بایه قرآن کنید، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا هنوز وقت اون نرسیده ای اهل ایمان این دلهاتون خاشع بشه؟ هنوز زمان اون نرسیده دیگه، باز این در که این خودخواهشه بشه، یعنی بابا رفتیم در سراشیبی مرکه دیگه، چیزی از اون باقی نمونده، اکثر که رفته عقبش باقی مونده. اگرم آنچه عمر کردیم همیدن برای بد داشته باشیم که نیم بیشتر که رفت تتمیل مونده، هنوز وقت آن نیامده این دل هاتون برای خدا خاشع بشه دیگه، تی وادی راه بیفتید. این حالم حالت اهل ایمان، للذین آمنو، این چه ایمانیه؟ دو تا تفسیر امام امت براش کردند. یه تفسیر اینه که این ایمان اولیه قبل از خشوع، ایمان سوریه، آنچه که از قبل خشوع میاد ایمان واقعیه. آیا به این برمیگرده؟ آیا افرادی را که الان ایمانتون ایمان سوریه، آیا هنوز وقت اون نشده که دنبال خشوع بدین، ایمان سوری را ایمان قلبی واقعیش کنید؟ هنوز وقت اون نیومده. یه اعتبار دوم براش کردن که خود ایمان ذو مراتبه، انسان در هر مرتبه ایمان که باشد یه خشوع بالا همون مرحله است. اگر بخواد بیاد بالاتر به خشوع در محله خودش نیازمنده. ای افراد ایرا که اهل ایمانید، خشوع دارید، اما هنوز وقت اون نرسیده، یه تکون به خودتون بدید، بالاتر بیایید، برید بالاتر، این خشوع رو کاملتر کنید، خشوع زیادتر بیشتر کنید، بالاتر بیایید. در جا چرا میزنید؟ هر روز این را که بر شما رفت از عمرتون کم شد، وقتی سرمای عمر را مایه میدید چرا بالاتر نرید؟ که ما این دوتا معنا را جای دیگه هم داریم آیه قرآن. کجا؟ یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله، ای افراد با ایمان، ایمان بیارید. اگر با ایمان هم به چی ایمان بیارن؟ این دو من اونجا هم میاد. ای افرادی را ایمان سوری دارید، یه کار کنید ایمان قلبی پیدا کنید. معنای اول. معنای دوم، ای افرادی با ایمان، ایمان قلبی دارید، بالاتر بکشید ایمان زون مراتبه، بالاتر بیایید. ای درجه ایمان اولید، درجه دو بیایید. ای درجه دو، درجه سه بیایید. ایمان ده درجه بالا خودت بالا بکشید، او مرد بالا رو برای خودتون کسب کنید. خب اگر این دوتا برای انسان جا افتاد، آدم کم کم اومد تو وادی کسب مراتب ایمان. خب در همین جا باید عزیزانم این نکته به عزیزانم عرض کنم، این نکته خوب دقت کنید. یکی از حربه های شیطان اینه که برای انسان امری رو عظیم بکنه. وقتی امر عظیم بشه، انسان در اول کار در این عظمت امر خود را سست می‌بینه. دیگه اگر این که مال ماها نیست، پس با توی وادی ها نریم. این مکر و تدلیس شیطانه که هر امر معنوی را از اون حالتی که داره در دید ما عظیم‌تر جلوه بده، تا ما در اون عظمت بترسیم، تو میدون داخل نشیم. کما اینکه عکس اینو تو گناه میکنه، گناهان بسیار عظیم رو سبق میکنه. حالا فلان کار کردی، بابا خدا که کریمه، خدا که میگذره، خدا که غفوره، حالا خدا کریمه، بکن و توبهش بکن. در امر گناه عظیم رو حقیر میکنه تا بر انسان گناه سبک جلوه کنه، تو گناه داخل میشه، کله پا بشه. در امر مثبت امر غیر عظیم رو عظیم میکنه تا ما توی وادی داخل نشیم. این حالت خشوع حال بسیار عظیمیه، بسیار مهمه. میگه تو چه به حال خشوعی بابا؟ تو نماز بخون، بقیه پیشکش. تو چنین ها این ها مگه مال شما هاست؟ این مال بعضی از علما و خلصین و بزرگانه که دنیا کنده باشه تو عبادت و مال اوناست. تو چنین حرف ها همه حدم تدلیسه. خب اگر بنان این تدلیسه رو بزنین با چی کار کنیم؟ مسلم تمرین. آدم کم کم به خودش باور بده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مگه قید داره که خوشی مال بعضی از مال بعضی ها نیست؟ قید مگه داره که این خوشی مال مثلا علماست، مال صالحاست؟ تو که عالم نیستی، تو ولی نیستی، قید مگه داره؟ گفت صفت اهل ایمان اینه، چه زن باشد، چه مرد باشد، عالم باشد، جاهل باشد، پیر باشد، جوان باشد، شهری، روستی، قید که نداره. و عدم مال عنوان الایمان، من له الایمان، این مال او هست. چون قید نداره بس برای همه ما هست. برای همه ما شد. اگر امر دست یافتنی نبود، حق تعالی امر بو می کرد. اگر امر مالا یتاق بود، حق تعالی امر کردن برمیاد که ما یتاقه، قابل کسبه، قابل وصوله، رسیدنه، وانتا نابرد رنج گنج میسر نمی شود. این طبیعی. 200 کیلو اول بود، 20 کیلوش هم جون نداشت، تمرین کرد، ریاضت کشید، با تمرین مشقت بار کم کم 200 تا رو مثل اون 20 تا راحت می دست بلند میکنه. همون 200 کیلو که اول فکرش هم نمی کرد، اما بعد راحت رو دست بلند میکنه. ملا صدر رحمت الله علیه در کهک که اونجا زمان حیاتشون بودن، یه امامزادی بعل همون خونه شون هست، میرفتم در صحن امامزاده فکر میکردم به کار خودم، اعمال خودم، اوضای آخرت، عالم بالا فکر میکردم. بعد خود این بزرگوار این تعبیر رو دارن که کم کم درهایی برام باز شد که از قبل حتی تصورش رو هم نمی کردم. چین درهایی باشه، اوضاعی باشه، فکر نمی کردم. اما کم کم انسان می تونه برسه. اونم با تمرین قدم به قدم ایرا قابل تی کردنه. بازم تأکید که عزیزانم گناه نباید کرد. گناه مانه، گناه حجابه، گناه سرده، آدم نمیذاره حرکت کنه. و قعدت لی اعمالی و حبسنی ان نفعی بعد و عملی. کدوم عمل و آرزو از این بالاته که ما بشیم اهل خشوع؟ عند الله ما رو خاشعین بگن. این عمل آرزوی ما، حبس از این عملم منو، از این نفع منو حبس کرد. چه نفعی از این بالاتر؟ این نفع عظیم را محبوسم کرد، به نفع منو نرسون. چی نرسون؟ اون آرزوهای دور و دراز بیمعنی که دوها هست. پس میشه رفت جزیم با شرط مقید به عدم گناه. گناه آدم نکنه. اگرم چاک تو خدا کرد، خدایا نفهمیدم، عذر میخوام، از من بگذر، اصرار ندامت کنه، خدا هم گناه رو بچین کنه، قلم بگیره جاشم، نورانیت یبدل الله سیئات حسنات، جاشم خود نورانیت زفت میکنه. پس این تا اینجا که جان کلام این شد، برای ما که جلوه های جذبه جلال و جمال برای ما خیلی مطرح نیست، اون جذبه ها الان برای ما جان میفته. بریم یک تو باب علمیش، بعد بریم تو دو در باب باور قلبیش، بعد بریم سه در التزامش، بعد بریم در باوروندن دل به این نکات. باعث انشاءالله بتونه این باورها رو به این دل راه پیدا کنه، کم کم انشاءالله راه میفته. راه سخته اما نه که من نتونم برم، نه، هرچه راه سختتر مزدشم بالاتر. افضل اعمال احمزها. خب حالا برای این که ما راه بیافتیم، حالا تا جا گفتیم این کارا، حالا چه بکنم که یک انرژی در من باشه، به قول امروزی ها در من یک محرکی باشه، من همین راه بیافتم که اول بیام دنبال کسب علمی، بعد باور قلبی، بعد التزام. یه دونه چیزی من به همین ها راه بندازه. چیکار کنم من؟ شما 5 تا کار رو در کنار هم بچین، بعد یه جنبندی کن. کار اول این که انسان که با مرگ کارش تموم نیست، تازه کل دنیا همه همش مقدمه هست. از مرگ به بعد تازه ذل مقدمه شروع میشه. کل دنیا مقدمه بود. الیوم عملون ولا حساب، دنبال عمل برو. خب عمل کردن بعدشی و قدر سر بعد از ما حساب بود ولا عمل، تازه حساب کتاب شروع میشه. پس مرگ انسان آخر خط نیست. با زوال جسم روح نابود نیست، روح دارای بقاست. این یک. دوم این که انسان بدونه اگر به پای کار باشه، سعید در اونور عالم به سعادتی دست پیدا میکنه که تصورش در ظرف دنیای حقیر امکان پذیر نیست، و شقیق او در اونور عالم به شقاوت و نکبت و ذلتی دست پیدا میکنه که تصور اونم در اینور عالم قابل درک نیست. چه اصلا دنیا ظرفی است به تمام معنا حقیر، برای همین بعضی دنیا را از ماده دنی گرفتن. پس حقیر کجا میتونه دنیا ظرفش درک اونور عالم را برسید؟ برای همین عالم آخر عالم ملکوته، دنیا عالم ملکه. امام یه تعبیر زیبا داره، نسبت عالم ملک عالم دنیا به ملکوت عالم آخرت نسبت لحظه در بستر زمانه. خیلی تعبیر عبیر عجیبیه. مثل شما مثلا بر این که این مطلب برای تشبیه جایی افته که ما یک سر سوزن آب رو بسنج مقابل اقیانوس کبیر، لحظه در بستر زمان. دنیا اینقدر حقیره، اونور اونقدر عظیمه. باز برای تشبیه ذهن باستر ارز کنم، من عالم رحم به عالم دنیا. عالم رحم چقدر وسعت داره؟ چجوریه؟ دنیا چقدر وسعت داره؟ از این میشه ما بیم که چند میلیارد 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 برابر عالم رحم بشتم رقم برشتم دادم بگذاره که چطور عالم رحم به عالم دنیا حقیره به حساب نمیاد، عالم ملکم به ملکوت حقیر به حساب نمیاد. وقتی نیامد اون ور عالم آنچنان به انسان عزتی میدن که در عالم حقیر ملک تصورش لایمکنه. کمه که اگه انسان شقی شد ذلتی به آدم میدن، نکبتی به آدم بار میکنن که تصور اون نکبت و ذلت در این عالم حقیر امکان نداره. این نکته دوم، تو اینا را مهرار بغل هم بشید. مهره سوم این که در بین تمام اعمالی را که قربزاست به خدا ما را نزدیک میکنه، اگه انسان افتاد تو کانال قرب، میاد تو کانال سعادت، عملی از نماز ما مقربتر نداریم. افضل هر عمل عبادی این مسئله نمازه. اونایی که راهی وادی غربند راهی وادی سعادتند، اصلا مقربین از سعیدها هستند. خود در اعمال مقرب چی از نماز بالاتر؟ این مهره سوم. مهره چهارم، تمام اعمالی را که مقربه و شما رو به خدا نزدیک میکنه که به مقدار قربتون به وادی سعادت نزدیک میشین، قبولی تمام اعمال مقرب به قبولی همین نمازه. خود از نردبان صوم بالا برید با نمازتون قبول بشه، از نردبان خمس زکات برید بالا، از نردبان حج برید بالا، از نردبان جهاد برید بالا، از نردبان قرائت قرآن، از هر نردبان بنات قرب الا الله پیدا کنید، به قرب این نماز منوته. پس این باید درست شه تا بقیه درست بشه، قبول بشه، با قبول قرب ایجاد بکنه، من بکشم بیام بالا. باز به این نمازه. و نکته پنجم این که اگر این نماز بر انسان اون جذبهش جا بیفته، سان کمی اون جذبه را درک کنه. ما که حالیمون نیست، اونها که درک کردن میگن این جذبه آنچنان لذتی به انسان دست میده که با هیچ جذبه قابل تصور نیست. برای تقریب ذهن میگم، من زمانی را که عاشقی معشوقش را پیدا میکنه، مثال عادی از کنم، من زمانی که مادری یه فرزندی داره، مدت ها در منزل نبود، امشب ساعت 8 مثلا، ساعت 9، ساعت 10 از سفر میاد، تمام بند جان این مادر در انتظار دیدن فرزنده. از صبحانه میل نداره، ظهرم نهار میل نداره، شبم شام میل نداره، خستگی هم حالیش نیست، اصلا انگار تمام این وجود مادر شد گوشش که کی در صدا میکنه. این با همه وجود، حالا اول وجود و همه شد گوش، حالا همه میشه پا، با سرعت میره در رو وا کنه. وقتی بچه را دید دیگه همه وجود میشه چشم، بچه را نگاه میکنه، یک لذتی میبره این مادر، عزیزش آمد، جگر گوشش آمد، جان دلش آمد، بچه رو بغل میکنه. دیگه اول همه وجود بود گوش، حالا شد پا، بعد شد چشم، بعد آغوش میکنه. حالا این مادر در این حالی بچه رو دیده، بچه رو بغل میکنه، بچه رو میبینی، پسرم کجا بودی؟ دلم برای تنگ شد، چه تلفن نکرد، چه نامه ای ندادی؟ خب در اون حال بگید مادر غذا میل داری؟ میخنده بهت. خواب میل داری؟ میخنده. بی مادر چقدر بهت بدن، حالا بچه رو رها میکنی یک کار دیگه میکنی؟ بی گور پدر دنیا هم کرده، دنیا زیر پای بچه من. لذتی احساس میکنه، این لذت قیمت براش نمیشه گذاشت. این جذبه است. اونها که در نماز اون جذبه را گرفتن و مقدار کم رو، یه حالتیه ولا تو دل تو نماز خوف داره، خوفش هم لذت داره، داره گریه میکنه عشق میاد، اون عشقش هم کیف داره، در دلش در حال بکاس ولا از جهنم خائفه، عشق میریزه، این قطر عشق از چهره میقطی میاد با این، از این قطر یک کیف و لذت عجیب میبره. عشق خوف با لذت همراهه، مثل عشق شوق، داره میگریه اما عزیزش رو دید، از شدت شوق داره گریه میکنه، یه عشق شوق. دیدارت بغل هم بچینه. یه انسان میارزه به خود سختی بده تا برسه، ارزش داره، سختی داره اما میارزه، مشکلات داره اما میارزه، به هوای نفس پا گذاشتن داره اما میارزه. آدم یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال با سختی، با پرهیز، با مراعات، با توجهات، وقتی به نماز میسته یک بار اون جذبه ها رو میگیره، آنچنان لذت به جانش میاد انگار این دبیس های بر او گذشت. آنی بیش نبود. میارزه. حالا انشاءالله فرد شد برد یه بند بعدی رو براتون باز میکنم. خدایا به همه پیغمبر آل این جذبه ها رو حالیمون کن. خود ما هم بفهم این جذبه یعنی چی، این کیفه یعنی چی، این حال یعنی چی. خدایا همه گداییم، همه بدبختیم، همه دست به گدایی بلندی. اصلا آمد این محرم در عزای حسین که دست ما رو بگیری، ولی یه پای ما، یه پله ما رو بالا بکشی، عوض بشیم تو بنا عبابته، با دیگران فرق کنیم. ما یه زیر خیمه حسین آمدیم، با دیگر فرقی هم داشته باشیم. حالا جلاده یکی وایسه بگه آقا، بگیم بله، کجا بودی؟ عزای حسین چی گیرت اومد؟ اگه من بگم هیچی، یا ابا عبدالله برای من بد نیست، در شأن توی کریم نیست گدن از خالی رد کنی، برای من که بد نیست، من گدا بودم که آمدم. گدا دست خالی بره برای صافون خوب نیست. در یه خانه باز باشه، صافون داره شام میده، سفره انداخته، یه گدا بره بیاد بیرون، چیزی هم خوردی؟ بگم نه، به ما شام ندادن. یا حسین به عباس قسم، برای ما بد نیست، اما درشن توی یا کریم نیست که گدا در خونت بیاد گشنه برش گردنی، گدای ماتای به دست خالی برگرده. ما اینجا با یه حال امیدی آمدیم که دست خالی بر نگردیم. حالا ما میگیم به خدا حسین آقاست، اگر نخواست بده که دعوتشون نمی کرد، جا راهتون نمی داد، خواست بده که شما را جا دعوت کرده، خواست جلیبال شما را بگیره که تو خونه من بیایید، رایه بخواست نده، شما رو اینجا شما رو نمی آورد. بنی اسدند، زنها گفتن که آی مردا، این نانجیبا بدن سربازاشون رو دفع کردن، اما بدن آل پیغمبر رو رها کردند، بریم یه عرض ادبی کنیم. گفتن بعضی ها که ما این کار رو بکنیم حکومت بفهمه با ما برخورد میکنه. گفت که پس مرد شما نیایید، ما زنها میریم. دی با ما که برخورد نمی کنن. این کلام زنها اینا رو به قول عوام غیرتی کرد، گفت ما میریم. به دشت کربلا آمدن برای دفن، به این عزیزا سر در بدن ندارن، لباساش رو بزی بردن، مولا کیه، غلام کیه، پدر کیه، پسر کیه، نشناختن. حاج و واج استادن نگاه به چیکار کنن. دمی یه آقا از سوار آمد، بنی اسد من بدنها رو میشناسم، تک تک شناسایی، این بدن حبیبه، این بدن بریره، این بدن ظاهره، این بدن قاسمه، این بدن اونه، این بدن جعفره، بعد کده این جلو بذارید، این عطر بذارید، این اونور، این اونور، همه رو معرفی کردن. گفتن آقا یک بدنی کنار الغمه خیلی پاره پاره است، نمیدانیم بدن کیست. رفتن دو دیون چند قدمی ناله و اماه بلند شد، این بدل عمویم ابوالفضل. آن قدم بدن پاره پاره بود که نشد بدن را تا قطعه شهدا بیارند، همونجا این بدن را دفن کردند. بنی اسد آیا همه دفن کنه؟ آقا یه بدن دیگه مونده، این بدن جای سالم توش نیست، سر در بدن نداره، کجاست؟ در فلان جا. آقا را افتادن، بنی اسد نگاه میکنن، این آقا قدم ها را آرام آرام گرفتن تا به نزدیکی بدن السلام علیک یا ابتا یا ابا عبدالله، کی به سلام کردن؟ آقا بدن کی؟ این بدن حسینه، عزیز زهر، نور چشمان فاطمه است. یه قبری کندن، گفت بنی اسد آیا کفنی هم داری؟ آقا نه، همه تمام شد. یه حسیر آوردند، این بدن پاره پاره در درون قبر نهادند. از مستحبات دفن اینه که کفن از سر میت باز کنن، صورت روی خاک قرار بدن. این آقا اصلا کفن نداره، اصلا سر در بدن نداره تا کفن بیرون بیارن. در بنی اسد نگاه میکنن، این آقا خم شد، یه جایی رو بوسید که پیغمبر خدا نبوسید، علی مرتضی نبوسید، فاطمه زهرا مادر نبوسید، لبهای روی رگهای بریده گردن حسین، این رگ بریده رو بوسید، از قبر آمد بیرون، با انگشت نوشت هادا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشارا.
من به قربون تو محبت و وفات حسین، جان ناقابل من کاش کی بشه فدات حسین. اونقدر دوست دارم هیچ وقت زیادم نمیری، عشق حسرت میریزم به یاد لالهاد حسین. هر که میمیره ازم یواش یواش یادم میره آقای، هر کی میره ازم یواش یواش یادم میره، اما یادم نمیره مصیبت و عذاب حسین. آقا جان وقتی اسرائیل میاد برای جون گرفتن قوم قدرتم تیمی زمان صداد حسین، با تموم قدرتم هی زمان صداد حسین. بداد بشم آقا من که یک عمری برام به سینه و سر میزنه، چی میشه اگر درد دی من از غم نجات پدر و مادر من فدای مادر پدر خودم و بچه هایم فدای بچه ها بزر کی میخواد امشب بابی عبدالله لوری حرف بزنه کی میخواد با عربابش درد دل کنه تو که جای خود داری برای من تو زندگی کاش بودم خاک کف پای غلام سیاد حسین بس که تو مهربون و عزیزی و تو دل برو مثل بچه خودم و لوس می کنم براد حسین از همون بچه گی دل باخته بودی بونده گم مردم عشق حسین با شیر از مادر گرفته روز اول کامدم دست افتاد آخر گره از همون بچه گیده باقه و دیمونت بوده خودمو قاطی می کردم تو دیوونه ها بود خدا رحمتت کنه مرحوم نادعلی کربلایی خیلی پیر مرد باسبایی گر قبولم نداری به نوکری اجازه ده که باشم همیشه کفش جف کنه نوکران حسین که باشم همیشه کفش جف کنه نوکران حسین اما توی شعر دیگه اومده یه طور گفته شنیدم که کوفیان به بچه ها آب ندادن تیر زدن به جای آب به حلقه اصغر روزه شنیدم زمانی که سر از تنت شهری بری میومد تو قتلگاه صدای مادر روزه وای به دلم آتیش میگیره وقتی میگم که خواهره جای ما در بوس زن بر رگ هم جره بوسه آخه بس که لب تشنه بودی آسمونو دود میدیدی بس که لب تشنه بودی آسمونو دود میدیدی شنیدم که از آتش کبود بوده لبا دوزه دیگه نمیتونست جلو پاشو نگاه کنه بس که آتش بر پسر فاطمه غلبه پیدا کرده بود ای صدا میزده آتش ولی کسی جواب پسر فاطمه رو نمیداد روی زمین افتاده لشکر نمیدونم پسر فاطمه جان داره یا میخواد نگرنگ جنگی بزنه. شم رفتن میدونم چی کار کنم که یقین پیدا کنیم پسر فاطمه زنده است یا جان داره. صدا زد یا حسین دارن به خیمه ها حمله میکنن. صحابی عبدالله جمله رو شنید با یه حالی از زمین بلند شد. ای میگن به زمین میفتاد اما خودش رو نگه داد. یه وقت صدا زد لشکر تا من زندم به خیمه ها حمله نکنید. بیایی اول کار منو تموم کنی. اینقدر دل منو نسوزونید یا ساق بستم یا عبا عبدالله. فقط شنیدی میخوان به خیمات حمله کنم نتونستی تحمل کنی. اما راگی بریدم خیمه ها داشت میسون. تمام زنها و بچه ها فرار میکردن. ما حسینا میگفتن یا محمدا میگفتن و علیا میگفتن. هیچکی نبود بچه های علی عبدالله رو کمک کنه. اما گفتیدم یه خیمه ای داشت میسوز. یه خانمی هی میرم داخل خیمه هی بیرون میومد. هی دستاشو به هم میزد. هی نگاه به چپ نگاه به راست نگاه به زمین آسمان. گفتم خانم مگه نمیبینی خیمه داره میسوزه؟ چرا مثل خانم هایی دیگه مرار نمیگنی؟ یه وقت صدا زد آخه من یه بیماری توی خیمه دارم. از آن سرسر که آتش در فروزد میان خیمه بیمارم بسوزد. حسین جان حسین جان صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد